أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. إشكال چهاردهم به نظریه خطابات قانونی مربوط است به یکی از ادله‌ای که امام بر نظریه خطابات قانونی اقامه کردن. در اون دلیل گفته شد که نحوه تشریع احکام تکلیفی و وضعی یکسان است. اگر ما ملتزم به انحلال خطابات به خطابات جزئیه در احکام تکلیفیه شویم، در احکام وضعیه نمیتوانیم ملتزم به خطابات جزئیه متوجه به اشخاص و افراد بشیم. این چیزا اگر چون حالات و شرایط مکلفین متفاوته. به خطابات جزئیه بشین. التزام به خطابات جزئیه در احکام وضعی موجب هرج و مرج در فقه خواهد شد که این به ضروره باطل است. یعنی در واقع امام رحمت الله علیه میخوان بگن ما اگر انحلال را در خطابات وضعیه بپذیریم، ببخشید در خطابات تکلیفیه، باید در خطابات وضعی هم ملتزم بشیم، چون تشریع اینها نحوه تشریع اینها یکسانه، در حالی که ما نمیتونیم در خطابات وضعیه و احکام وضعیه ملتزم به انحلال بشیم. یعنی ما مثلا نمیتونیم بگیم خونی که الان اینجا پیش منه نجسه، خونی که الان در هند است نجس نیست، چون مثلا خونی که در محل ابتلاء علم اجمالی داریم و محل ابتلاء است، خب این علم اجمالی منجز در اینجا. اما اگر یک طرف علم اجمالی از محل ابتلاء خارج شد، مثلا یک خونی است که در یک کشوری است که ما به هیچ وجه دستمون به اونجا نمیرسه، محل ابتلاء ما نیست، باید بگیم اون خون نجس نیست. یعنی در واقع امام نقض کردن نسبت به انحلال خطابات در احکام تکلیفیه به این که لازمه پذیرش انحلال در احکام تکلیفیه اینه که ما در احکام وضعیه هم انحلال رو بپذیریم و نتیجه پذیرش انحلال در احکام وضعیه، یعنی این که در یک جا قائل به حکم وضعی بشیم، یک جا نجاست رو قبول بکنیم، مثلا خونی که محل ابتلاء ماست بگیم نجسه، و در یک جا خونی که از محل ابتلاء خارجه بگیم نجس نیست. یا مثلا مایه ای که شک داریم که این نجس است یا آن، بگیم اونی که از محل ابتلاء خارجه بگیم نجس نیست. اگر همون مایه اینجا در نزد ما باشه واجب الاجتنابه، اما وقتی از محل ابتلاء خارج شد دیگه حکم به نجاستش نشه. خب این نقضی است که امام به نظریه انحلال خطابات ایراد کردن. و میخوان نتیجه بگیرن که پس ما اصلا نمیتونیم ملتزم به انحلال خطاب بشیم، چاره ای نداریم جز این که قائل بشیم به خطابات قانونیه و بگیم انحلال در احکام و خطابات راه نداره. پس عنایت فرمودی در دلیل، در یکی از ادله امام، حالا یا مؤیدات تعبیرشو به کار ببریم، تعبیر مؤیدات شاید بهتر باشه، برای اثبات نظریه خطابات قانونیه نقضی وارد شده که اشکال این مستشکل متوجه این نقضه. من این دلیل رو توضیح دادم کامل که معلوم باشه اشکال چهاردهم به کدام قسمت فرمایش امام مربوط میشه. اشکال دقیقاً این مستشکل میخواد اشکال کنه به نقضی که امام بر نظریه انحلال وارد کردن. مستشکل میگه این نقض وارد نیست، چون طبق همین نظریه، یعنی انحلال خطابات، این بیان مستشکله ها، اگر همون نجسی که در هند است با یک چیزی ملاقات کرد و اون ملاقی اینجا به دست ما رسید، این قطعا نجسه. یعنی نجاست چیزی که از محل ابتلاء خارج شده اینطور نیست که اثر نداشته باشه. این نجس که خارج از محل ابتلاعه ولو تکلیفی نسبت به اون نیست، اما اثر برش مترتبه. بالاخره اثرش این است که اگر چیزی با اون ملاقات کرد، این ملاقی نجس وجوب اجتناب داره، این ملاقی نجس حکم وضعی نجاست داره. سلام علیکم. پس این نقض وارد نیست. قناعت فرمودید مستشکل دقیقا اشکالش به چیه؟ اشکال به نقضیه که امام کردن. امام نقضشون این بود که لازمه انحلال خطابات پذیرش یک مطلبی در احکام وضعی است، لازمه پذیرش انحلال در احکام تکلیفیه پذیرش انحلال در احکام وضعی هم هست، و اگر ما قائل به انحلال در احکام وضعی بشیم، یعنی بگیم احکام وضعی هم مثل نجاست و دم، این منحل میشه به نجاست و حاضر دم، نجاست و زاکت دم، نجاست اون دم، اون دم، اینم اگر بخواد منحل به خطابات جزئیه بشه، این نقض میشه به موردی که از محل ابتلاء خارج بشه، چون خروج از محل ابتلاء باعث میشود خطاب مستهجن باشه طبق نظریه مشهور، لذا گویا خروج از محل ابتلا دیگه خطاب را از اون خارج شده از محل ابتلا بر میداره. حکم به نجاست و دم که کلی بود، اگر منحل بشه فقط نجاسات دمهای را ثابت میکند که از محل ابتلا خارج نشدن، چون اگر از محل ابتلا خارج شد دیگه لا یحکمو به نجاسته، دیگه خطاب اندم و نجسون شامل اون نمیشه، چون استهجان داره خطاب توجه پیدا کند به چیزی که از محل ابتلاع خارج شده. پس لازمه انحلال در خطابات تکلیفیه این است که در خطابات وضعیه هم خطاب منحل بشه و پذیرش انحلال در خطابات وضعیه و پذیرش انحلال خطاب خطابات وضعیه به خطابات جزئیه، یعنی این که بعضی موارد را ما باید از دائره حکم وضعی بیرون ببریم، چیزی را که دمه و باید حکم به نجاستش بکنیم به خاطر خروج از محل ابتلا بگیم لیسه به نجسن، این نقضیست که امام کرده. مستشکل میگه نه این نقض وارد نیست، من حالا تکرار میکنم برای اینکه دقیقا معلوم بشه محط اشکال کجاست و مستشکل داره به چی اشکال میکنه. مستشکل میگه این نقض وارد نیست برای اینکه همون چیزی که از محل ابتلاع خارج شد، اگر مثلا چیز دیگری با اون ملاقات بکنه، این ملاقی به واسطه یه ملاقات با او نجسه، یعنی اثر اون دم خارج شده از محل ابتلا اینجا ظاهر میشه. اینجور نیست که ما بگیم اون لیسه به نجس مطلقا، اینطور نیست که بگیم اون دمی که در هندس دیگه اصلا نجس نیست، نه، همین فرض را بکنیم که چیزی با اون دم ملاقات کنه و به دست ما برسه. آیا میگید نجسه یا نه؟ میگیم نجسه، ملاقی نجس هم نجسه، ملاقی نجس هم وجوب اجتناب داره. پس اینجور نیست که شما بگید اونی که از محل ابتلا خارج شد دیگه که علم یکن شیئا مذکوراست، بگید دیگه اصلا حکم نجاست برای او ثابت نیست، حکم وضعی برای ثابت نیست، نجاست از احکام وضعیت دیگه، بله، پس اثر داره. این خواسته اینجوری نقض را پاسخ، اما به نظر ما این اشکال وارد نیست، اشکالی که به نقض امام کردن به نظر ما وارد نیست. اولا این بیان امام در واقع به عنوان مؤید نظریه خطابات قانونی است، نه دلیل بر اون. لذا حتی اگر ملتزم شویم این مؤید نمیتواند این نظریه رو تأیید کنه، خللی در ارکان این نظریه ایجاد نمی کنه. فوقش اینو میگید این نقض وارد نیست، این مؤید میره کنار، مشکلی برای اصل نظریه ایجاد نمی کنه. این اولا. ثانیا به نظر ما مستشکل گویا خودش پذیرفته که چنانچه موردی از محل ابتلاع خارج شد دیگه حکم وضعی برای او ثابت نیست، یعنی مستشکل نقض را به شکلی تأیید داره میکنه، گرچه میخواد به این نقض اشکال بکنه اما داره این نقض را میپذیره. یعنی مستشکل یه فرض جدیدی درست کرده، گفته اگر یک ملاقی با اون دم ملاقات بکنه و به ما برسه این نجسون. حالا ما فرض کنیم ملاقی در کار نباشه، آیا خود همون خونی که از محل ابتلاع خارج شده و از ما دوره آیا نجسون املا؟ با قطع نظر از ملاقی آیا حکم به نجاست اون دم موجود در هند که از محل ابتلاع ما خارج شده می شود یا نه؟ قاعدتاً قائل به انحلال باید بگه چی؟ باید بگه اون نجس نیست.
اگر انحلال خطابات وضعیه رو پذیرفتیم
و گفتیم عدم و نجسون به عنوان یه خطاب وضعی منحل به خطابات متعدد میشه، قاعدتاً یا مثلا المشکوک مشکوک و نجس یا معلوم و نجس اجمالا، این معلوم و نجس اجمالا، خب اگر ما بگیم انحلال به خطابات جزئیه پیدا میکنه، باید بگیم این عرض به حضور شما شامل خطابی که از محل ابتلاء خارج شده نیست، چون توجه خطاب خطاب جزئی به چیزی که از محل ابتلاء خارج شده مستهجن است. درسته تا اینجا؟ حالا اگر این مستشکل داره ادعا میکنه ملاقی با اون نجس به دست ما برسد حکم به نجاست او میشود، گویا دوباره محل ابتلا واقع شده، یعنی فرد وجود یک ملاقی صورت مسئله رو عوض نمیکنه. حالا عمده اینه که به نوعی چیزی که از محل ابتلاء خارج شده بود دوباره در محل ابتلاء واقع بشه. حالا این ورود به محل ابتلاء تارتن مستقیما خودشه، تارتن مع الواسطه است، یعنی در واقع مستشکل با این بیان نقض را پذیرفته. وقتی داره به نقض امام یه نقض وارد میکنه، این در واقع پذیرش نقض امامه. وقتی میگه ملاقی اون نجس خودش نجسه، این پذیرش نقض امامه. چرا پذیرش نقض امامه؟ ولو به ظاهر داره جواب میده، ولی در واقع پذیرش نقض امامه. چرا؟ احسن، چون فرض جدیدی رو مطرح میکنه، ملاقات ملاقی رو وسط میکشه و طرح فرض جدید و بحث ملاقی رو پیش کشیدن، یعنی به نوعی او را دوباره در دایره ابتلاء قرار دادنه. ما باید اینو فرض بکنیم که لولا الملاقی شما حکم به نجاست او میکنید یا نمیکنید. قائل به انحلال میتونه حکم به نجاست اون شی و توجه خطاب خاص به اون شی بکنه یا نه؟ قطعا نمیتونه بکنه، چون توجه خطاب به اون مستحکم طبق نظریه انحلال. پس به نظر میرسه این مستشکل با طرح یک فرض دیگر در واقع داره همون موردی را که از محل ابتلا خارج شده به محل ابتلا بر میگردانه. این اشکال به نظر ما وارد نیست.
میشه گفت در اینجا که انحلال قائل به انحلالش میگه که اینجا مقتضی برای انحلال موجود هست، اما چون مانع مفقود نیست منحل میشه. بالاخره ما وقتی یه حکم به نجاست یه خون داریم، وقتی که طرف یه خونی بود بلکه
اون حتماً مثل دفتر این دارن هست. وقتی اگر وقتی این حکم بین دو طرف مردد شد، اون انحلال هم هست و انحلال هم پیش میاد مقتضی برای هم پیش بنداره، اما اون وقتی مانی میشه دیگه اون با عقل انحلال میشه، یعنی دون عقل اشکالی باره نمیشه. همیشه مانی بالاخره یا خدا همه جا همینطوره، در همه مثلا در جایی که عجز پیش میاد، مگه اونجا چی میگن؟ اونجا میگن مقتضی موجود مانع پیش آمده. در همه مواردی که قائلین به انحلال میگن توجه خطاب به مثلا عاجز و غافل و ناسی و اینها مستهجنه، مثلا میگن خطاب متوجه اینها نمیشه، همین مسئله رو دارن میگن. فرق نمیکنه بین اینا، بین خروج از محل ابتلا با مثلا توجه خطاب به اینا، همینجا میگن مستهجن، همونجا میگن مستهجن، در همه اینا به واسطه وجود مانع میگن نمیشه دیگه. بالاخره اینا یه مانعیتی داره که جلوی توجه خطاب رو میگیره. اصلا هرچی انسان تأمل میکنه و دقت میکنه میبینه نظریه انحلال خیلی مشکل داره. تأثیر داره در منجزیت علم اجمالی. با هم همین دیگه، باید دوباره بیام بگیم بلی طبق نظری، بله طبق نظریه خطابات قانونی اینجور نیست. میگه آقا خطاب متوجه همه است، بله فقط عضو داره. اتفاقا ببینید ما هرچی به عرف و به روابط به اسلام عبید و موالی نگاه میکنیم ببینیم همه از این قبیله. اگه پدری واقعا به حالا اینا رو تو جنبندی نهایی عرض میکنیم برای اینکه نظریه رو تکمیل بکنیم، جالب پس این باشه برای آخر سر. اشکال پانزدهمی هم اینجا هست. این اشکالات رو دقت کنید، اینا رو به قول خضو فقتنمو، این به این سادگی بالاخره نیست این اشکالات رو طرحش و جوابش رو. حالا ما خیلی اهل بازارگرمی نیستیم، ولی بالاخره آره. اشکال پونزدهم اینه که لازمه نظریه خطابات قانونیه این است که ما با استصحاب نتوانیم هیچ حکم شرعی جزئی را ثابت بکنیم، چون فرض این است که در خطابات قانونی یک خطاب متوجه عموم مردم است و انحلال در کار نیست. یعنی هیچ فردی به خصوص مخاطب به خطاب شرعی خاص و تکلیف مستقل نیست، بلکه خطاب به نحو عموم و تکالیف برای مردم به نحو عام ثابت شده. حال با این خصوصیت اگر فرض کنیم یه فردی در وجوب نماز برای خودش شک کرد، یا نه اصلا وجوب یه حکمی رو برای خودش شک کرد، آیا این حکم برای من ثابت هست یا نه؟ دیگه نمیتونه با استصحاب اون حکم رو برای خودش ثابت کنه، چون اصلا هیچ حکم شرعی خاصی برای او ثابت نشده بود. الان هم که شک می کند نمیتواند اون حکم شرعی خاص رو استصحاب کنه، لذا اون چه که استصحاب میشه در واقع حکم شرعی نیست، چون حکمی به طور خاص مستقلن برای این شخص ثابت نشده. ولی چی رو میخواد استصحاب کنه؟ معنای این سخن این است که استصحاب اصلا نسبت به آحاد مکلفین و در مورد احکام شرعی مربوط به اونها نتواند جاری بشه، جریان پیدا نکنه. پس خلاصه اشکال این شد که از اونجا که در خطابات قانونی انحلالی در کار نیست، لذا آحاد مکلفین خطاب و تکلیف مستقل و به خصوصی ندارن و حکم به نحو خاص برای اونها ثابت نیست. لذا در جایی که شک در حکمی نسبت به خودشون داشته باشن نمیتونن استصحاب جاری کنن، چون استصحاب فقط در احکام شرعیه جاری میشه و فرض این است که اینجا حکم شرعی خاصی برای مکلفین ثابت نیست. روشن شد اشکال؟ بله. شبیه اون چی که در قصد امر داشتیم، اونجا میگفت اشکال دوازدهم بود، ظاهرن یا سیزده دوازدهم بود، اونجا همین بحث بود که خب خطاب متوجه مکلفین نیست، وقتی مکلفی میخواد امتثال بکنه چی قصد امر میخواد بکنه، قصد قربت میخواد بکنه، قصد کدوم امر رو بکنه، فرضین امری متوجه اونیست، امتثال کدوم امر، که ما اونو جواب دادیم. اینجا هم پاسخ ما اینه که درسته که بر اساس نظریه خطابات قانونیه تکالیف شرعیه منحل به تکالیف متعدده و مستقله نمیشن، یعنی هر فردی به خصوص دارای یک تکلیف مستقل نیست، ولی این به معنای عدم توجه خطاب و تکلیف به آحاد مکلفین نیست، یعنی خطاب وقتی به عامه مردم متوجه می شود میگه ایها الناس اقیموا الصلاة، یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة، بالاخره این مکلف هم چون احدی از آحاد مکلفین و فردی از عامه مردم است، این مورد خطاب. چگونه مورد خطابه؟ فرض ما اینه این تکلیف برای او هم فعلی است، خطاب متوجه به همه، منتها تطبیق خطاب بر مکلف از ناحیه خود مکلف صورت میگیره، یعنی خود به اصطلاح مکلفین خودشون را مخاطب به این خطاب میبینن، و این غیر از انحلال ها. انحلال یعنی این، انحلال یعنی این که خود تکلیف کننده و حکم کننده در مقام تکلیف در ذهنش همه مخاطبینن، اما چون نمیتواند یک یک را مستقلن مورد خطاب قرار بده و حکم بکنه، اینا همه رو در یک عنوانی قرار میده و اون عنوان رو خطاب میکنه، یعنی به افراد نظر داره، گویا میلیاردها تکلیف داره جعل میکنه با همین یه خطاب، ظاهرش یه خطابه، بالواقع خطابات متعدد و متکثر. این انحلال اینو میگه، ولی اینجا طبق نظریه یه خطابات قانونیه ظاهر خطاب یکیست، واقعش هم یکیست، یه خطاب بیشتر نیست، یعنی چه خطاب متعدد بشه؟ خطاب یکی بیشتر نیست، منتها خطاب به کیه؟ به همه است، به عامه مردمه، به ناسه، همه مخاطب واقع شدن، خطاب یکیست ظاهرن و واقعا، اما مخاطب کثیره، مخاطب همه هستن. و وقت هر مخاطبی تطبیق میکنه این خطاب رو بر خودش، حالا به عقلش، اونش مهم نیست، این تطبیق رو انجام میده. لذا اگر شک بکنه این خطاب و این تکلیف بر او ثابت است یا نه، میتوان استصحاب کنه، چه منعی از استصحاب هست، چه مشکل و مانعی بر سر جریان استصحاب پیش میاد. به استصحاب یه حکم شرعیه، منتها یک حکم شرعی خاص را که برای او به خصوص جعل شده را استصحاب نمی کنه. جعل به نحو عام بوده، به شکل قانون بوده، برای این مکلف هم مثل بقیه مکلفین این قانون ثابت شده. حالا اگر شک بکند اون قانونی که قبلا برای من هم ثابت بود، آن قانونی که قبلا هم به من متوجه بود الان هم ثابت است یا نه، میتونه استصحاب همون وظیفه و قانونی که قبلا ثابت بود بکنه و بگه الان هم اون قانون ثابت. مثل اونی که در رابطه با قصد امر گفتیم، ما در رابطه با قصد امر چی گفتیم؟ مستشکل چه اشکالی کرده بود؟ مستشکل گفت آقا اگر ما قائل به انحلال نشیم نتیجه این است که اصلا قصد امر نتونیم بکنیم. اگر هر کسی به خصوص یک خطاب و یک امر نداشته باشه در موقع اتیان قصد کدوم امر رو میخواد بکنیم؟ پس اصلا قصد امر نمیتونیم بکنیم، عبادیاتمون مشکل پیدا میکنه، توسلیاتمون به شکل دیگری دچار مشکل میشه. پاسخی که ما دادیم چی بود؟ قصد امر ممکنه، لازم نیست قصد امر به خصوص متعلق به خودش رو بکنه، قصد امر میکنه اما قصد امر به قانون را، قصد امر به اون وظیفه را، همون امری که به نحو کلی جعل شده قصد همون امر رو میکنه، منتها این بر خودش هم تطبیق کرده. اینجا هم همینطوره. به چه دلیل میگیم اینجا استصحاب حکم شرعی نیست؟ به چه دلیل میگیم چون انحلال در کار نیست پس حکم شرعی خاصی متوجه این مکلف نیست، پس اگر بخواد استصحاب بکنه استصحاب حکم شرعی نیست؟ نه، این حرف باطله. به همون ملاکی که خودش رو مخاطب به اون قانون عام میبینه بر خودش تطبیق میده، به همون ملاک اگرم شک بکنه دوباره استصحاب میکنه، اون قانون رو برای خودش ثابت میکنه. نیاز به این نداره که خطاب خاصی متوجه او شده باشه، حکم خاصی متوجه او شده باشه، اصلا نیازی به این نیست. لذا هیچ منعی برای جریان استصحاب نیست، این حکم شرعیه، استصحابم میکنه، هیچ مشکلی هم نداره. اینم اشکال از حضور شما 15 15 تا اشکالم خیلی ها. در حال این نظریه چون یه نظریه ابداعیه و مهمه و از حضور شما آثار مهمی هم در فقه و اصول داره، حالا باید ابعادش کاملا مورد بررسی قرار می گرفت. حالا یه بحث نهایی و تکمله و تتمه هم برای این بحث مونده که این رو انشاءالله فردا عرضه کنیم و این بحث رو یه جمع‌بندی داشته باشیم. الحمدلله.